جان سرخوشان تو ز صبح ازل به شام ابد عاشقان تو.
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم. بله
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت توست، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم توست.
شاعر که می شوی خیال تو یعنی حکومت دوست، باور کن
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودانی، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند جان و خداوند رای، خداوند نیکی ده رهنمای. با نام یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان به حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوشحالیم که باز هم این سعادت داریم در خدمت شما باشیم و از گلبرگ به شما سلام کنیم. امروز هم دعوت کردیم از کارشناس ارجمند این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی دهنوی تا در خدمتشون باشین و ایشون پاسخگوی سوالات شما باشن. آقا سلام، خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خیلی متشکرم و سپاسگزارم. من خدمت بینندگان خوب برنامه هم سلام عرض میکنم و امیدوارم به حق حضرت آقا امام زمان علیه السلام در جای جای زندگیشون موفق باشن، روزگار خوشی داشته باشن ان شاء الله و خداوند به ما هم توفیق بده بتونیم خدمتگزارشون باشیم و امروز هم ان شاء الله گفتگوی خوبی داشته باشیم.
خیلی متشکرم جای دهنوی. به حضور شما عزیزان بیننده عرض کنم که همین اپیزود برنامه اولا میخوام تشکر کنم از لطف فراوان شما. هفته گذشته در پایان برنامه خدمتتون عرض کردیم که برای تهیه یک سری برنامه‌های مستند از تجربه زندگی شما از شما خواهش میکنیم که با ارسال پیام کوتاه برای ما داوطلب بشید برای تهیه یک برنامه‌های مستند با اون شرایطی که مفصل عرض کردم و امروز هم مجدد عرض میکنم. واقعا ما رو با لطفتون شرمنده کردید. متشکرم از پیام‌های فراوانی که برای ما ارسال کردید و بنایی که دارید برای اینکه با ما همکاری و همراهی بفرمایید در تهیه این مجموع برنامه‌های مستند. به حضور شما عرض شود که روال حسنه‌ای در برنامه گلبرگ مدت‌های طولانی است که جاری است و اون تلاوت یک صفحه از کلام الله مجید هست در آغاز برنامه. امروز صفحه 424 رو با هم مرور می‌کنیم.
صلی علی محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عم وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان بیننده از شما خواهش میکنم که چنانچه سوالی مد نظر شرفشونتون هست یا اینکه بنا دارید که مطلبی رو با ما در میون بگذارید یک پیام کوتاه ارسال بفرمایید به شماره 20339 خیلی متشکرم از پیام های شما عزیزان هفته گذشته ابتدای برنامه یک سال ازدواجی رو مطرح کردیم و راجع به این صحبت کردیم که در واقع آقایان خودشون از خانم خواستگاری نکنن در محیط دانشکده و حالا مباحثی که مطرح شد به حضور شما عرض کنم که پیرو اون سوال سوالات فراوانی مطرح شد که امروز هم میخوام با انتخاب یکی از اون سوالها در واقع برنامه رو با یک سوال مجردی آغاز کنیم عزیز بیننده اینجوری برای ما پیام فرستادن که 3 سال است آقای به من قول ازدواج داده و الان بعد از 3 سال به من میگه که مامانم راضی نیست و باید صبر کنی تا بتونم مامانم رو راضی کنم من باید چیکار کنم
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین همون هفته قبل یادم هست عرض کردم به خانم محترمی که گفته بودن این آقا نگاه های معناداری به من میکنه و عرض کردم که اگر ایشون واقعا جز اون 20%ی باشه که قصدش ازدواجه میاد پیشنهاد ازدواج هم اگر به شما داد شما قول ازدواج به اون ندید بگیدیم نداره حالا اگر آمادگی نداری 2 سال دیگه ببین اگر همین نکته رو جناب عالی مد نظر شریفتون می بود و رعایت میکردید این مشکل برای شما پیش نمی اومد اون روزی که این آقا 3 سال قبل گویا فرمودید 3 سال قول ازدواج داده اگر همون روز شما به قول ایشون اعتماد نمی کردید و فرصت ها رو از دست نمی دادید الان شما در این 3 سال قطعا خواستگاری داشتید که شاید حالا مثلا مناسب تر از ایشون بودن ولی شما دلبستگی به این آقا پیدا کردید عاشق ایشون شدید اونا رو رد میکردید یا نه حالا یه افرادی بودن مثلا شاید حالا در سطح ایشون یا حتی یه ذره‌ای مثلا پایین تر و رد کردید و الان مواجه شدید با این که ایشون میگن من نمیتونم الان باهات ازدواج بکنم چون مادرم راضی نیست من چرا میگم به جوانای عزیز عزیزان به هم قول ازدواج ندید دلیلش اینه که شرایط آدم عوض میشه و مانع ایجاد میشه. الان ایشون ببینید شرایطش عوض نشده این آقا. واقعا هم الان شما رو میخواد ها. میخواد. اینجوری نیست که داره زیر قولش میزنه. مانع ایجاد شده. من تو همین بحث قبلا گفته بودم گاهی آزمایش جواب نمیده. گاهی نزدیکن، قوم و خویشن، ازدواج فامیلی میخواد چک بگیره. مشاوران ژنتیک اجازه نمیدن، منع میکنن و گاهی هم همین ببین یه مانع. مامان این آقا راضی نیست. ای کاش این اتفاق نمیافتاد. این عرض کردم برای جوونا که مراقب باشن، خیلی اعتماد به این قولا نکنن و فرصت‌های خودشون به ویژه دختران عزیزم از دست ندن. خب حالا این دختر عزیز میفهمن که من 3 سال قبل با این آقا ارتباط برقرار کردم و ایشون قول ازدواج به من دادن و الان مشکل برای ما پیش اومده و مادر ایشون راضی نیستن. من میخوام به ایشون عرض بکنم که شما خانم محترم 3 سال ضرر کردید، بالاخره فرصت ها رو از دست دادید، اما انسان هرگاه جلو به ضرر رو بگیره منفعته، بنابراین شما الان دیگه نباید ادامه بدید. ایشون میگن که من نه صبر کن، من باید صبر کنی تا من مامانمو راضی کنم. معلوم نیست اولا ایشون بتونن مادرشون رو راضی کنن. تو تجربه واقعا نشون داده این مادر اگر میخواست خانم راضی بشه 3 سال قبل راضی میشد. چرا داره مقاومت میکنه؟ اصلا من میگم این آقا ممکنه نهایتا با زور، با تهدید، با افسردگی، افسرده مثلا بشه، افسردگی ماژور هارد بگیره یا بیاد تهدید کنه مادرشو و مادرش از ترس اینکه مشکلی سر پسرش نیاد بیاد رضایت بده و شما با هم ازدواج بکنید. آیا فکر نمیکنید که بعدن از شما حمایت نمیکنه این مادر؟ شما فکر نمی کنید که یه عروس خانم دوست داره مورد حمایت مادر شوهرش باشه؟ بعد اون میدونید اگر خیلی مادر شوهر با تقوایی باشه، خدا ترس باشه، شما رو تحویل نمیگیره، بعدی باهاتون نمیکنه، فقط تحویل نمیگیره، در حالی که خب عروس خانم دوست داره مورد توجه مادر شوهرش باشه، دوست داره تحویلش بگیره، توی محافل کنار خودش بنشونه، او رو به دیگران معرفی کنه، نگاه محبت آمیزی بهش داشته باشه، این کارا رو نمیکنه. اگر یه آدم این باشه که خیلی تقوای الهی نداشته باشه، از مجاز میکنه زندگی شما رو خراب کنه و اونقدر بغل گوش بچهش پشت پچ میکنه، اونقدر بدی های شما رو میگه تا بالاخره شما رو به جون هم میندازه. و ما چقدر متاسفانه جام آرپنایی شما اطلاع دارید در بین جوان ها هستیم، چقدر بازخورد داره همین که آقا ما اینجوری ازدواج کردیم. و جالبه من یه موردی داشتم که 10 سال ازدواج کردیم، 2 تا فرزند داریم، یه پسر 8 ساله و دختر 2 ساله، هنوز مادر شوهر من نوه های خودش رو ندیده. خب ببینید این دیگه الان چقدر بایکوت میکنن، حمایت نمیکنن. از همه اینا بگذریم، زندگی شما رو این مادر شوهر خدای نخواسته خراب میکنه. لذا احتیاط کنید، من خواهش میکنم تا اینجا ضرر کردید جلو ضرر رو بگیرید، ادامه ندید.
خیلی متشکرم حاجی. حالا اینکه گفتید شاید به خاطر اینکه این خانم 3 سال از عمرش رو منتظر به قول خودشون به پای این آقا نشسته و فرصت‌های رو از دست داده، شاید احساس میکنه که دیگه این مسیر رو نباید برگرده و احساس میکنه که حالا اگر منصرف بشه اتفاقا ضرر کرده. من خاطرم هست که وقتی توی یکی از پیامک‌ها خوندم که یک خانمی گفته بودن که 7 سال پیش ما به هم قول ازدواج دادیم و 7 سال گذشته و هنوز مادر آقا پسر راضی نشد. من خاطرم هست که هر وقت حالا خدمت شما در محافل بودیم، جایی بودیم یا به سوالات پاسخ میدادید، به اون عدد 7 سال اشاره میکردید و بعد من یه پیامک رو دیدم که
14 سال،
14 سال یک خانم گفتود منتظر هستم و بعد از 14 سال هنوز مادر این آقا راضی نشده و اون آقا هم به خاطر تبعات بعدی که داره میگه که من حتما باید صبر کنید تا مادرم رو راضی کنم. میخوام عرض کنم که این 3 سال پایان داستان نیست، ممکنه 3 سال دیگه و ممکنه خیلی بیشتر از اون طول بکشه و یک زندگی نابود بشه در واقع. حاجی حالا شما اکثر مطالبی که فرمودید خطاب دختر خانم بود، خطاب این آقا پسر جمله‌ای نمیخواید بگید که به این خانم میگه که باید صبر کنی تا من بتونم مادرم رو راضی کنم؟
خب اشتباه میکنن. ایشون هم باید بگن که ببین فلانی، من اگر میخواستم مادرم رو راضی کنم خب راضی میکردم، نمیتونم، نمیشه، من مادرم رو بهتر میشناسم، اون راضی نمیشه، من اشتباه کردم، ببخش، عذرخواهی میکنم، ولی اگر ادامه بدیم هم به ضرر شماست هم به ضرر منه. من اصلا به جوانای عزیز و پسرای عزیز میگم آقا این تو رو خدا قول ازدواج به دختر خانم ندید. بارها عرض کردم قول ازدواج ندید، چون شرایط آدم عوض میشه، مانع ایجاد میشه. اگر هم میخواهید قول بدید یه نکته رو رعایت کن، این خیلی مهمه، ممنونم اینو فرمودید. میخواهید قول بدید، ایب نداره، حالا قول بدید ولی به 4 شرط. الان آقا به خانم یا خانم به آقا، ما الان از این ورم داریم که بعد خانم زیر قولش میزنه نمیتونه همسر آقا بشه، فرق نمیکنه. شما قول ازدواج ندید مگر به چهار شرط. یک، خانم من 3 سال دیگه با شما ازدواج میکنم به شرط اینکه شرایط من عوض نشه، یک، مانع ایجاد نشه، دو، من بیام خواستگاری شما، یا خانم بگن آقا شما بیای خواستگاری من، فرآیند خواستگاری شکل بگیره، 1-2 ماه بریم جلو و در پایان فرآیند خواستگاری برسیم که به درد هم میخوریم، 3 و 4 کمال آقایونه. این که فرمودید به آقایون جمله عرض بکنم اینه که خانم ببین و به شرط 4 که تا اون موقع خواستگاری بهتر از من نداشته باشی. این معناش چیه؟ معناش اینه که اگر خواستگاری بهتر از من داشتی جواب بده، برو سر زندگی، برو سر سرنوشتت. خب اگر ببینید اینجوری اینو بگم، یعنی بگن به پای من نشین، خب اگر اینجوری شد خانم یه خواستگاری بهتر داشت جواب میده میره سر زندگیش، نداشت الان بعد از 3 سال که به بنبست رسیده فرصت‌ها رو از دست نداده، چون خواستگار نداشته بهتر از این آقا. و متاسفانه چقدر ما داریم که قسم میده طرف رو، میگه ببین به پای من میشینی ها، وفادار میمونی ها، خواستگاری بهتر از من داشتی جواب نمیدی ها. این جوانمردانه نیست. اگر آقایون این شرط رو قید بکنن و بگن ما مشکلی خیلی با این قول ازدواج نداریم، ولی در مجموع من نظرم اینه ریسک نکنید قول ازدواج به هم دیگه ندید.
البته این شرطی که گفتید کم از قول ندادن هم نیست دیگه، حالا با این شرط یعنی خیلی تضمین خلاصه وجود نداره، چون در واقع هم نمیشود تضمین ارائه داد. بسیار خوب، خیلی متشکرم. من فکر می‌کنم بهتر باشه یه عکس تصویری داشته باشیم وقتی که بازگشتیم میریم سراغ محور اصلی گفتگوی برنامه ما. هفته گذشته بحث انفاق به پدر و مادر و نفقه بر پدر و مادر رو وارد موضوع شدیم و راجع به صحبت کردیم و پیام‌های فراوانی رو در این زمینه دریافت کردیم. از جمله از پیشون 0935 و 3 شماره آخر 010 فرمودن که وقتی شوهرم به پدر و مادرش کمک‌های مالی می‌کنه خیلی حرص می‌خورم و از همه‌شون متنفر می‌شم چون اونها نیازی به کمک ندارن. چی می‌فهمید شما؟
بله ببینید، حالا درسته که اونا نیاز ندارن، اگر نیاز می داشتن که هفته قبل عرض کردم وظیفه شرعی و قانونیشون هستش که باید کمک بکن، اما چون فهمودید نیاز ندارن، بله وظیفه نیست دیگه، واقعا وظیفه شرعی و الزام قانونی نداره، اما میشه گفت یه جورایی حالا وظیفه اخلاقی هست. درست، حالا اونا نیاز ندارن، چون ببینید این همسر محترم شما، بالاخره این خانم و آقا پدر و مادر او هستن، او نسبت به پدر و مادرش احساس دین میکنه، بالاخره او رو بزرگش کردن، به پای زحمت کشیدن، دستش بگرفت و پا به پا برد، خیلی تلاش کردن، خیلی این پدر و مادر برای همسر محترم شما تلاش کردن. الان اگر آقای شما، شوهر شما کمالاتی دارن، تحصیلات خوب دارن، الحمدلله شغلی دارن، خداوند در حقشون لطف کرده، پولی دارن، درآمدی دارن، اینها خانم از کجاست؟ خاطر زحمات پدر و مادر ایشونه دیگه، ایشون یه جوری خودشو مدیون پدر و مادر میدونه و دلش میخواد یه جورایی یه ذره‌ای از این زحمات رو جبران کنه. این کاملا طبیعیه، مثل خود جناب علی. الان خانم شاغلن، درآمدی دارن، خدمت شما، یا همسرشون هدایایی دارن دادن، مثلا پول تو جیبی به ایشون دادن، حقوقی حالا مثلا به ایشون میدن و ایشون جمع کرده، پس انداز کرده، با اینکه پدر و مادرشون نیازی هم ندارن که حالا ایشون مثلا بخوان کمکی بکنن، ولی چقدر دوست دارن که هدایایی گاهی بدن، کمکایی بکنن، خب دوست دارن. هم خود جناب علی هم الان اگر واقعا زمینش می بود دوست داشتید کمکایی بکنید، ذره ای قطره ای از زحمات اونها رو جبران کنید، که البته واقعا زحمات پدر مادر جان واپنای با اینجور چیزا جبران نمیشه، ولی حالا دلمون رو خوش میکنیم حالا ما به این کمک ها.
ادای احترام است و یه جورایی،
بله در حقیقت ادای احترامه و این که ما به هر حال قدر شناسیم، ما فراموش نکردیم زحمات شما رو پدر و مادر که چقدر به ما کمک کردید. من خواهش میکنم، فرمودید هرس میخورم و بعد از اونا متنفر میشم. نه، هرس نخورید، تنفر نباید ایجاد بشه. حتی من میگم جناب عالی باید تشویقم بکنید مردتون رو، واقعا تشویق کنید که آقا اگر میبینید ایشون غافله، ایشون توجه نمیکنه، شما تشویقشون بکنید. من بارها اینو عرض کردم، اگر واقعا جناب عالی الان یه خانومی هستید دیدتون اینه که مرد شما قلبش، روحش، محبتش و مالش فقط و فقط باید برای شما باشه و پدر و مادرش هیچ سهمی در این هایی که عرض کردم نداشته باشن، خودخواهیه، بی تعارف، این مصداق بارز خودخواهیه. چرا هرس میخورید؟ اصلا شما از چی نگران هستید؟ شما نگران هستید که مثلا ایشون الان به مادر و پدرشون کمک میکنن پولشون کم بشه؟ نه، اینجوری نیست خانم، باور بفهمید، قانون الهی زیاد میشه، قانونه کم نمیشه. ما معتقد به خدایی، ما معتقد به فرمایشات اولیای الهی هستیم. شما ببینید حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفهمن اگر کسی به بستگان خودش کمک مالی بکنه از دارایی او هیچی کم نمیشه. آن کم نمیشه. چقدر ما دیدیم، خود بنده، حتما شما بزرگوارانم مواردی بوده دیدید، خودتون تجربه کردید یا دیدید، من جامارپانه چقدر دیدم آقا اینو رو که خداوند لطفی در حقشون کرده، یه توانی بهشون داده، البته هر کسی هم در حد توانش، این آقا در حد توانش به پدرش و مادرش، پدر و مادر کهنسالشون، حتی بی نیاز ها، یعنی این پدر و مادر نیازی هم نداشتن، کمک کردن و بعد درهای رحمت خدا چجوری به روی اینا وا شده و چقدر برکت از در و دیوار. خدا میدونه من مواردی دیدم که از در و دیوار برای اینا نعمت و برکت میباره. چرا؟ به خاطر اینکه به پدر و مادر توجه کردن. این کم نمیشه، شما حتما توجه داشته باشید. و من یه هشدار هم به شما خواهر بزرگوارم بدم، این جمله رو گرچه قبلا گفتم ولی دلم نمیاد که ازش بگذرم. ببین من قبلا شاید چند بار اینو گفتم که عزیزان، ما در دنیا قانونی داریم به نام قانون کارما. قانون کارما چیه؟ بازتاب رفتار ما به خود ما برمیگرده. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. دنیا داره مکافاته، یا فرمود خداوند هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا پاداش نیکی به جز نیکی هست؟ خانم حواستون باشه، ببینید الان شما مادر شوهری دارید، پدر شوهری دارید که همسر محترم شما به اونا دارن کمک میکنن. روزی شما مادر شوهر خواهید شد، قطعا دیگه این راهیست که شما باید برید. حالا ببینید، تصویر بفهمید که الان پسر شما ازدواج کرده، شما عروس خانمی دارید و شما شدید مادر شوهر، بعد پسر شما به شما کمک هایی میکنه، ولو نیازم نخواهید داشت ایشالا در آینده، به شما کمک هایی میکنه و عروس خانم شما بگه وقتی شوهرم به مامانش کمک میکنه من هرس میخورم و از اونا متنفر میشم، چه حسی بهتون دست میده؟ من خواهش میکنم یه تجدید نظری بکنید، بذارید همسرتون کمک کنن، هرس نخورید، متنفر نشید و حتی عرض کردم تشویق هم بکنید.
باشه، این مطلبی که گفتید که مرد رو و در واقع احساس او رو و همه چیز او رو در واقع برای خودش میخواد زن، این همون حس تملک نیست که وقتی بهش اشاره کردید و این یه جورایی شاید آلا مثلا انحراف پیدا کرده یا تشدید شده حس تملکه، درسته؟
نه، حس تملکی که ما عرض کردیم در مقابل خانوم های دیگه است. خانوم شوهرش برای خودش میخواد، ببینه شوهرش با نامحرم گرم میگیره، گرم حال احوال میکنه، شوخی میکنه، سر گوشش میجنبه، داره بیوفایی میکنه، خیلی نابود میشه. اون حس تملک، حس تملک این که شوهرش برای خودش میخواد، همون انحصار طلبی. نه نه، اینجا نمیشه گفت حس تملک، خیر، اینجا دیگه یه جورایی متاسفانه باید بگم که همون خودخواهی، باید درست کنم حسادت. حسادت، ببینید فرق است بین حس تملک و حسادت، ما اینو قبلا هم جدا کردیم. نه، اینجا دیگه میشه حسادت و واقعا به نظر من مصداق خودخواهیه، چون اونا هم حق دارن.
درست. بسیار خب، خیلی متشکرم از شما. شما هم چنانچه مایل هستید تا در ارتباط با مطالبی که خدمتون عرض کردیم فرمایشی داشته باشید، حتما پیام کوتاه ارسال بفرمایید به شماره 20339، منتظر دریافت پیام های شما هستیم. این عکس تصویری داریم، باز میگردیم و در خدمت شما خواهیم بود.
Thank you.
امام صادق علیه السلام می فرمایند هر کس دوست دارد سختی های مرگ بر او آسان شود به پدر و مادرش نیکی کند.
همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم و آنچه ملازم می‌فرمایید برنامه گلبرگ است که تقدیم شما میشه. از پیش شماره 916 و سه شماره آخر 129 فرمودند که می‌خوایم زندگی مشترک خود رو آغاز کنیم. به نظر شما زندگی در کنار خانواده همسر مشکل ایجاد نمی‌کنه؟
ببینید چیزی که دین به ما یاد داده جناب آرپنایی اینه که این اتفاق نیفته. یعنی مجموعه آموزه‌های دینی ما به ما یاد داده که نزدیکان کنار هم نباشن. فرمودن مرو الاقاربه ان یتزاورو ولا یتجاورو، به اقارب امر کنید که هم دیگر را زیارت بکنن اما مجاورت نکنن، همون دوری و دوستی. پس این دوری و دوستی در حقیقت یه جورای مستند دینی داره. من رشته محبت تو پاره می کنم شاید گره خورد به تو نزدیکتر شوم. ازا توصیه اینه که کنار هم نباشید، حالا مگر ضرورتی باشه، ولی اصل نیست. آیه جبران، خلیل جبران میگه ستونهای معبد هم از یکدیگر فاصله دارند. این فاصله چیز خوبیه. یه ضرب المثل قشنگی هم فرانسوی ها دارن، میگن به قلب ما نزدیک است کسی که از چشمهای ما دور است. به قلب ما نزدیک است کسی که از چشمان ما دور است. این یا واقعیتیه. بنابراین توصیه نمیشه. میدونید چرا تأکید فرمودن که همدیگر رو زیارت بکنن ولی مجاورت نکنن، همسایگی نکنن؟ به خاطر اینکه وقتی همسایگی میکنن بالاخره در مواجهه های رفتاری و گفتاری میدونید یه مشکلاتی پیش میاد. وقتی که مواجهه زیاد میشه، الان وقتی کنار همن، الان منظور این نیست که با هم یه جا دارن زندگی میکنن. ببینید منظور اینه که مثلا توی آپارتمانن، دو طبقه، دو تا مثلا مجموعه هستن، یا دو تا منزل کنار هم هستن، دو تا طبقه هستن ولی جدا هستن، ولی بازم همین این مجاورته. اون که با هم اصلا زندگی کنن که حالا اون یه باز داستان خاصی داره که انشالله حتما خواهیم رسید، ولی این که نه اصلا کنار هم فهمدن مجاورت نکنن. نکتهش اینه که خب اینا مواجهه زیاد دارن، مواجهه های گفتاری و رفتاری، و این مشکل ایجاد میکنه، استکاک ایجاد میکنه. میدونید خود مثلا فرض بفرمایید رفت آمدها، خود این که استکاک ایجاد میکنه مثلا در برخوردها، بعد خود رفت آمد، روی رفت آمدها حساسن. میدونید الان خانم آقا وقتی زیاد برن و بیان، مثلا مهمونی بدن زیاد مهمونی برن، میدونید خانواده میفهمن حساس، دوستانشون دعوت میکنن، جوونن، میگن، میخندن، شوخی میکنن، بالاخره بزرگتر یه جوری ممکنه مثلا تحملشون نداشته باشن. یا خدمت شما عرض بکنم که اصلا الان دو تا جوونن، طبقه پایین و طبقه بالا، خب اینا صدا معمولا میرسه دیگه، اختلافی دارن، مشکلی دارن، صداشون میبرن بالاتر، دعوا میکنن دیگه. خب زن و مرد دعوا دارن بالاخره، اینکه اینجوری نیست اصلا دعوا نباشه، اختلاف سلیقه نباشه، صداشون میبرن بالا. بعد پدر و مادر آقا پسر که مادر شوهر پدر شوهر هستن اینا میشنون، چون مادر میدونید احساساتی میشه، عکس العمل نشون میده، اصلا ناخودآگاه دخالت میکنه، میاد اصلا ببینه چه خبره، حتی گاهی نه اصلا نمیخوادم دخالت کنه، میخواد کمک کنه، و اتفاقا بدتر میشه، میاد و بدتر میشه. الان یه اختلافی بین این زوج جوان پیش اومد، حالا خانم مثلا فرض کنید احساس میکنه الان بهتره بره بیرون یک ساعتی مثلا نباشه تو خونه، دیگران متوجه میشن، مشکل ایجاد میشه. گاهی تو این نزدیکی ها چون رفت آمد ها زیاده برای عزیزانی که بچه دارن، زوجایی که بچه دار میشن، در تربیت بچه فرزند دچار دوگانگی میشه، مامان یه چیز میگه، مادر بزرگ یه چیز میگه، مبنای تربیتی مادر و پدر یه چیزه، پدر بزرگ مادر بزرگ یه چیزه، ببینید این مشکلات ایجاد میشه و مجموعه اینها عزیزان باعث زغائن میشه، باعث کینه میشه. میدونید مجموعه اینا دق دلی ایجاد میکنه. لذا رسول بزرگوار اسلام فرمودند سلوا قراباتکم، نزدیکانتون رو دیدار کنید، زیارت کنید نزدیکانتون رو، ولا تجاورهم، با اونا همسایگی نکنید، فان الجوار یورث بینکم الزقائن، به خاطر اینکه جوار همسایگی بین شما زقائن ایجاد میکنه. ببینید کینه ایجاد میکنه، مشکل ایجاد میکنه. برای حفظ حرمت ها دوری ها لازمه. البته من یه جمله نهایی هم عرض بکنم، مصاحبه میکنم جواب طولانی شد، من یه چیزی بهتون بگم. حالا این که ما میگیم دینم میگه که زیارت بکنن مجاورت نکنن، معناش این نیست که الان هر کسی آیه آرپنایی مجاورت دارن میکنن اینا زقائن دارن و کینه دارن و به جون هم میفتن و کلی مشکلات دارن. خیر، من خودم به چشم مواردی رو دیدم واقعا که عروس خانم مادر شوهر توی دو تا طبقه کنار هم دارن زندگی میکنن، فرهیخته بودن، مدیریت کردن روابط رو. موضوع صحبت ما مدیریت روابط خانوادگی دیگه، مدیریت کردن، نه تنها مشکلی برشون پیش نیومده، واقعا من متعدد دیدم موارد اینجوری که حتی چقدر به درد هم رسیدن و به درد حال هم رسیدن و چقدر به هم کمک کردن. عروس خانم مدیریت شده، عروس خانم دیدارهایی داره، میره میبینه، حال میپرسه، بعد کمکی بخواد به زندگی مادر شوهر پیرن کهن سالن، شاید بعضی از کارها رو نمیتونن، غذایی میپزن، زمستون آشی سوپی چیزی حالا ببرن برای مادر شوهرش، اینا رو واقعا داریم میبینیم. و از اون ور مثلا یه روز سرد زمستانیه، حالا این کوچولو رو مامان میخواد ببره شاغله، ببره مهد کودک مثلا، میبینه خیلی هوا سرده، میذاره خونه مادر بزرگ، مادر بزرگ بهش میرسه، محبت میکنه، مهربونی میکنه. یه روزی یه دفعه برف میاد مثلا، مدارس تعطیل میشه ولی ادارات تعطیل نشده، خانم شاغلن، این مشکلیه دیگه. این میخواد بره خانم سر کارش، بچه رو چیکار کنه، تنها بذاره، صلاح نیست، میذارن خونه مادر بزرگ. ببینید حتی اینا رو داریم. و من نمیخوام عرض بکنم الا ولا بود هر کسی که، هر عروس خانومی که کنار مادر شوهر زندگی کرد، اینا زندگیش خرابه، ولی کمن کمن. یعنی میخوام بگم اینایی که مدیریت میکنن متاسفانه تعدادشون اندکه، لذا احتیاط در اینه که شما همسایگی نکنید و همدیگر رو زیارت کنید.
حتی تبایی هم متفاوته دیگه، هر کسی تبعی داره. این مدلی که فرمودید احتمالاً خیلی مثلا عرض می‌کنم که به روابط خانوادگی بیش از روابط دوستانه اهمیت میدن و اصل براشون رفت و آمدهای خانوادگیشون. حتی برعکس این رو هم داریم در جامعه، کسانی که رفت و آمد خانوادگی دارن و به دوستی‌های اجتماعیشون هم بها میدن، طبیعتاً اونها بیشتر در معرض آسیب هستن. یه نکته دیگه هم که به ذهنم رسید، می‌فرمودید این که گاهی مجاور نیستن آقا در واقع در ظاهر، ولی رفت و آمدها به گونه‌ای تنظیم شده که تمام این آفت و آسیبایی که برای مجاورت شمردید برش مترتبه.
قبلاً بحث کردیم.
بله، یعنی مثلا فرض فرمایید که پدر بزرگ مادر بزرگ اون طرف شهرن، ولی اینقدر هر روز اینا چندین ساعت با همن که همون دوگانگی در تربیت واسه فرزند در واقع پیش میاد.
که من چقدر عرض کردم تو مباحث قبلی، یادم میاد تو این بحث مدیریت روابط خانوادگی که خانم آیون اعتدال، چقدر ما آموزه گفتیم اعدلوا هو اقرب للتقوى خیر الامور اوسطها، برای همین بود.
درست
همین جوره، اعتدال اگر در زندگی نباشه، مجاورم نباشم، باز رفت آمد زیاد باشه، همون آفتها رو داره.
خواجه یه سال دیگه من با اجازه همجا بپرسم. از پیشان 935 و سشان آخر 420 پرسیدن که گفتن که من مجبورم با مادر شوهرم زندگی کنم، چیکار باید بکنم که مشکلی پیش نیاد؟
خب البته هم شما خیلی تو این زمینه توصیه هست، بله. حالا من چند تا مهمش رو در حد توان ذهنیم و اینکه به یادم باشه عرض بکنم. هم شما البته باید میدونید در این قضیه هر دو خانم و آقا دخیلن، هر دو باید نکاتی رو رعایت کنن. جناب عالی اولا سعی بفرمایید اون نکاتی که شما باید رعایت کنید، اگر مجبورید یه جا حالا با هم باشید. این ببینید من تلقیم جناب آرپنایی از سوال اینه که اصلا با هم میخوایم باشیم، یعنی توی خونه باشیم ها، ببین نه در دو طبقه. حالا در دو طبقه هم باز یه دست چیزای نکاتی داره، اگر صلاح دونستید بعدن ان شاءالله مطرح بشه. ولی الان فرض اینه که نه توی یه خونه میخوان با هم، یه مادر پیر کهنسالی هستش که حالا فرض کنید آقا میخوان ایشونو بیارن و با هم میخوان زندگی بکنن و مجبورن دیگه، راهی نیست. شما اولا خانم محترم سعی کنید در اولین فرصت این مادر شوهر رو بشناسیدش، یعنی با روحیاتش آشنا بشید. این کار خیلی خوبه و بسیار مؤثره. اون رگ خوابش خلاصه چیه، اون حساسیتاش، علایقش، اینا چیه، او از کجا اینو به دست بیارم. خب اینو میتونید از پسرشون، همسر محترمتون بپرسید. این یه نکته. نکته دوم این که بپذیرید که مادر شوهر شما یک موجودی است، یه خانم مثلا 60 ساله 70 ساله ای که یه جوری شکل گرفته و یک ساختاری داره که این ساختار دیگه خیلی بعیده که بخواد تغییر کنه. درخت تنومندی که این رشد کرده،
به یه طرفی سایه انداخته. شما اگه یه عروس خانم فریخته و خوبی باشید میرید زیر این سایه، از سایه این درخت استفاده میکنید. این مادر شوهر دیگه نهال کوچولویی نیستن که بشه اینو شکلش داد و سایهش آورد این ور. نه، این درخت تنومندی شده و شکل گرفته. شما زرنگی میکنید و مؤمن کیس هستید که برید زیر این سایه و از این سایه استفاده بکنید. اینم یک نکته. یادتون باشه مادر شوهر سنشون بالا، توقعات زیادی دارن. میدونید نه ایشون، همه آدم ها وقتی سنشون میره بالا توقعاتشون بیشتر میشه، زود رنج میشن، شکننده میشن. خیلی باید مراقب باشید باشون دخترم مدارا کنید. اگر اینا رو واقعا این نکات رو رعایت کنید زندگیتون خیلی خوب میشه. یه وقتایی ممکنه اطلاعاتی مثلا به شما ایشون بده راجع به دیگران، جاریهاتون، اینا حواستون باشه، یه وقت ندید به جاریهاتون منتقل بکنید، رازداری کنید. اینایی که با هم زندگی میکنن خیلی باید دقت داشته باشه. یه وقت شوهر شما میاد از مامانش بد میگه، شما الان با هم دارید زندگی میکنید دیگه، انتقادی از مامانش میکنه، همراهی نکنید. خواهش میکنم فقط سکوت کنید. و یه نکته هم که میگم، حالا نکته تو این زمینه زیاده، اجازه بدید من حالا مهمترین هاش رو عرض بکنم. وقتی میرید بیرون برای خرید اینا، حتما یادتون باشه به مادر شوهرتون بگید مادر جان چیزی شما نمیخواید، نیازی چیزی ندارید. اینم خیلی الفت ایجاد میکنه. این شما همسر محترمتونم خیلی باید دقت بکنن که اولا برای تنظیم روابط حسن بین شما و مادرشون کوشش کنن. این خیلی مهمه. اون قدرت مدیریت بحران جامارپنایی که تو بس ازدواج ما عرض کردیم که آقا تو مدیریت قدرت مدیریت بحران نداره ازدواج نمیکنه، مال اینجور جا هست. ببینید تنظیم روابط حسن بین مادر و همسرشون، آقا باید این رو تلاش کنن. بعد خیلی باید آقا مراقب روابط عاطفیشون جلو مادرشون با شما باشن. البته حتی روابط عاطفی با مادر جلو شما. متاسفانه گاهی آقایون توی یه مجموعه دارن زندگی میکنن، حواسشون نیست. احترام لازمه، اما ارتباطات عاطفی حتما مربوط به باید مربوط به خلوت زن و مرد باشه. یه سری مطالبی اگر بین مادر و عروس یعنی و همسر در حقیقت رد و بدل میشه، یعنی میخوام بگم که الان جنابالی مطالبی به آقاتون میگه، مادر ایشون هم مطالبی بهشون میگن، ممکنه حتی این مطالب راجع به طرف مقابل باشه، اینو نباید همسر شما به طرف مقابل منتقل کنه. خیلی نکته مهمیه. آقا شکوه ای گله ای بالاخره من دارم از مادر شوهرم، مادر شوهر از من. مرد باید مدیریت کنه اینو، خیلی کلیگویی کنه، خیلی باید غیر مستقیم با تدبیر باید باشه.
از اگر قول خودش
در واقع از قول خودش، یعنی که خودش خلاصه تو این تعامل ها به این نتیجه رسیده، نره مستقیم بگه. خب معلومه مادر شوهر تلقیش اینه که عروس خانم چغالی کرده یا برعکس، و بعد اتفاقا نه تنها اینا روابطشون خوب نمیشه بلکه بدتر میشه. حتی من نظرم این هستش که اگر یه وقت خدای نخواسته عروس خانم یه اشتباهی کردن، حرف بدی زدن برای مادر شوهرشون و مادر شوهر حرف بدی برای عروس خانم، اتفاقا پسر، آقا پسر که همسر این خانم هستن، برن به هر دو طرف به دروغ خوبی بگن. آقای دهنوی دروغ مگه نگفتی؟ دروغ بده؟ خب دروغ درسته بده، ولی استثناءاتی هم داره. ما یه موارد جواز دروغ هم داریم، حالا اون که مردم میگن دروغ مصلحتی، در فقه ما و در تعابیر معرفتی ما بهش میگن دروغ جایز. بله اینجا جای دروغه، اصلا دروغ بگید آقا شما. ما سه مورد داریم که دروغ جایز است، یکی در جنگ، یکی در اصلاح ذات البین، همینجا اصلا بین دو نفر که الان شکر آب شده شما دروغ بگید. و من خواهش میکنم از این آقا و همسر محترم شما مقایسه نکنن همسرشون رو با مادرشون، این آفت هست. ببینید الان مادر 70 سالشونه، دنیای تجربه. خب ببینید شما الان در آشپزی، در خیاطی، در گلدوزی خیلی هنرها داره. خب 70
آشپزی آقا،
ببینید آشپزی. خب ببینید طفلکی دختر خانم اول زندگیشه، الان میخوان مجبوریم بریم. ببینید اول زندگیه، خب ایشون هنوز آمادگی آنچنانی نداره، مهارت ها رو کامل یاد نگرفته، ولی مامان میپزه، غذا میپزه. یه وقتایی هم چون با هم بنا هست چه بسا مامان هم یه وقتایی غذا بپزن، خب عروس خانم هم بپزن. خواهش میکنم آقایون مقایسه نکنن، این آشپزی مامان رو به رخ همسرشون نکش، خیلی مخربه، واقعا خیلی مخربه. و توصیه حالا اینه، اگر امکانش واقعا هست شما مجبورید کنار مادر شوهر باشید، دو طبقه مستقل، نه آقا نداریم، امکانش رو نداریم، توان مالیش رو نداریم، یک منزل، ولی باز توصیه ما اینه که این منزل اگر از این منزلای قدیمی که یه صحنه حیاط داره، یه حوضی داره، دو طرف مثلا داره باشه خیلی خوبه. نه نمیشه آقا، آپارتمان یه جای یه سویت مانندی باشه برای مادر بزرگوار که میدونید خودشون راحت ترن. من میخوام میدونید خیلی دیگه حالا
مستقل باشه.
ببینید حتی امکان استقلال نسبی ده. اینو نمیشه استقلال کامل گفت. استقلال کامل اینه که اصلا جدا باشن، دورم باشن، دو تا محله باشن ده. اصلا ولی حالا که نمیشه یه سویتی باشه، یه مجموعه باشه که یه هم مادر استقلال نسبی داشته باشن، هم شما زوج جوان استقلال نسبی داشته باشه. بالاخره حالا زن میخواد یه پوشش مثلا مناسبی برای همسرش داشته باشه، مادر باشن، مادر شوهر باشن، روش نمیشه، میخواد با شوهر شوخی بکنه، خانم با همسر شوخی بکنه، عیب نداره دیگه. زن و مرد به ویژه تا وقتی فرزندی هم ندارن که خیلی راحتن تو این زمینه، یه استقلال نسبی هم داشته باشه. من گمان میکنم اگر این نکات رو رعایت کنید، البته بیش از این هاست اجازه بدید به هم مقدار اکتفا کنم، انشالله امیدوارم آفت ها و آسیب ها به کمترین حد برسه.
بله خیلی متشکرم از شما جواب. یه سری میزنیم به اتاق فرمان، باز میگردیم و باز در خدمت شما خواهیم بود. همچنان در خدمت شما هستیم و خیلی متشکرم که همراهی می‌فرمایید با برنامه خودتون، برنامه گلبرگ. یک تلفن گویا در واقع انتخاب کردم که خدمتتون عرض می‌کنم و اون این که شوهرم قول داده بود که برای منزل مستقل تهیه کنه، اما الان میگه من نمیتونم مادر پیرم رو تنها بگذارم و من چون نمیتونم تحمل کنم میخوام طلاق بگیرم. از آقای دهنوی خواهش میکنم که راهنماییم کنن. تلفن خیلی طولانی بود آقا، ولی لب مطلبش همین بود که عرض کرد.
خب ببینید اگر واقعا همسر شما قول دادن توی فرآیند خواستگاری و الان نمیخوان عمل بکنن، اشتباه کردن. المؤمن اذا وعد وفا، مؤمن وقتی وعده میده وفا میکنه. المؤمنون عند شروطهم، و حرامه عمل نکردن به وفا. ایشون اشتباه کردن، ولی حالا شما الان عقد شدید دیگه، میخواید به سر زندگی مشترک، چه بسا یک سال دو سال عقد بودید، ازدواج در حقیقت دختر عزیز بزرگوارم کردید، الان میگید که من میخوام به خاطر این که میگه من نمیتونم یا طلاق یا جدایی یا با مادرم، عقل آدم میگه اینجا شما دیگه دنبال طلاق نباشید، گزینه طلاق رو انتخاب نکنید، شما برید سر زندگیتون. همین نکاتی که الان عرض کردم. ببینید سوال دقیقا سوال قبلی همین بود دیگه، من مجبورم با مادر شوهرم زندگی کنم. چقدر خوب جفت و جور شد این سوالات با هم دیگه، الحمدلله. شما همین نکاتی که الان عرض کردیم سعی بفهمید رعایت کنید، بعد آقاتون هم همین جور ایشون بگید آقا این نکات رو هم شما رعایت بکنید. من امیدوارم ان شاءالله با رعایت این نکات و توکل به خدا و اینکه از خداوندم کمک بگیرید و با خدا معامله کنید، اصلا شما با خدا معامله کنید. خواهی مادر پیر همسر شما کیه؟ مادر شوهر مادر دوم شماست دیگه، فرض کنید مادر خود شماست که میخواهید الان بهش برسید، با خدا معامله کنید، بگید خدای من به خاطر تو طلاق نمیگیرم، مدارا میکنم، اجازه میدم، همراهی میکنم، و بعد چقدر ببینید درهای رحمت خدا به روی شما باز بشه، چقدر برکت خدا به شما بده. و ما چقدر یادتون جان بارپانی راجع به بزرگ داشته بزرگان، البرکت و ما اکابرکم، برکت با بزرگان شما، چقدر ما حرف زدیم. من نظرم اینه که جناب عالی اگر این نکات رو رعایت بکنید، مطمئن باشید که هم خداوند به شما توجه میکنه و هم غیر از پاداش معنویی که داره، بذر محبتی در دل همسرتون میکارید که تا آخر عمر این محبت از بین نمیره و ایشون جبران قطعا خواهد کرد به خاطر این لطفی که شما در حقشون میکنید. خواهش میکنم به طلاق فکر نکنید.
بله. خیلی متشکرم از شما جای دهنوی. دیگه فرصتی نیست که بخوام سوالی رو مطرح کنم از محضر شما. ما اصلا امروز بحث مدیریت روابط خانوادگی رو اینجوری تمام کردیم و اگر سوالی هم در این ارتباط باقی مونده باشه بعداً در قالب مباحث دیگر انشاءالله در حضور شما مطرح خواهیم کرد. طبق روال تمام سالهای گذشته که در خدمت شما بودیم، برنامه گلبرگ در ماه محرم تعطیل است و انشاءالله که بتوانیم با آغاز ماه صفر دوباره خدمت شما عزیزان حاضر بشیم و برنامه رو پی بگیریم و اون موقع یک بحث بسیار مهم رو در برنامه مطرح خواهیم کرد، یعنی بحث روابط همسری و بحث رفع نیازهای غریزی که هم سوالات بسیار زیادی در این زمینه در طول این سالها جمع‌آوری شده از بین پیام‌های شما و همین که موضوع بسیار مهمی است و منشأ بسیاری از اختلافات و مشکلات در زندگی. انشاءالله تا حدی که بتوانیم به این موضوع خواهیم پرداخت و سعی می‌کنیم که سوالات شما را در این ارتباط جواب بدیم. و اما مطلب دیگر این که همونجور که عرض کردم بنا داریم انشاءالله حالا شاید بعد از دهه اول محرم مقدمات اجرایی کار رو فراهم بکنیم و به سراغ زندگی‌هایی بریم که می‌تواند موجبات عبرت دیگران باشد، چه از این منظر که به مشکلات برخورد نکنن و چه از این منظر که الگو بگیرن و استفاده بکنن. لذا خواهش کرده بودیم هفته گذشته، باز تکرار میکنم، از زوجهای جوانی که حالا حداقل 7-8 سال از زندگیشون گذشته، قطعا بیش از 5 سال از زندگیشون باید گذشته باشه و زندگی خیلی شیرینی رو دارن تجربه میکنن و احساس میکنن، مختصری از اطلاعاتشون رو برای ما ارسال بفرمایند و مشخصا اعلام بکنن که داوطلب هستن برای اینکه ما بتونیم یک مستندی از در واقع زندگی اونها رو در برنامه گلبرگ پخش بکنیم، یا عزیزانی که به هر دلیل در زندگی به مشکل برخورد کردن و دچار جدایی و طلاق شدن و فکر میکنن که علت این طلاق نحوه انتخاب اونها بوده یا مشی و سلوک و نحوه زندگیشون بوده، طبیعتاً با رعایت همه محدودیت‌هایی که در رسانه با اونها مواجه هستیم و باید رعایت بکنیم تلاش میکنیم که مستندی از اونها رو تهیه بکنیم، فعل مشاورتشون رو داشته باشیم و در برنامه گلبرگ انشاءالله که از بعد از ماه صفر آغاز خواهد شد پخش سری جدیدش تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. فکر میکنم که این راهکار خیلی خوبی باشه برای اینکه ما بتونیم با نگاه به زندگی دیگران کیفیت زندگی خودمون رو افزایش بدیم و بهتر زندگی بکنیم و از تجربه گذشتگان و تجربه دیگران در زندگی خودمون درس بگیریم. فکر میکنم تا سلام بعدی باید خیلی منتظر دیدار شما باشیم. قطعا دلمون خیلی برای شما تنگ میشه و هر وقت این دلتنگی زیاد بشه حتما بریم سراغ سامانه دریافت پیام کوتاه برنامه گلبرگ به شمار 20339 و در طول تمام این مدت و تمام ساعت شبانه روز میتونید با ما در ارتباط باشید با ارسال پیام کوتاه به شمار 20339. پل خوبی است برای اینکه ارتباط ما در این مدت هم قطع نشه و ما کمتر دلتنگ شما بشیم. از حضور شما جای دهنوی خیلی تشکر میکنم به خاطر قبول زحمتی که فرمودید در این مدت و انشالله باسم در خدمتون بتوانیم که باشیم.
انشالله بنده هم از عزیزانم حالا موقتا خداحافظی میکنم و امیدوارم انشالله همون اول سفر به امید خدا، یعنی بعد از ماه محرم، ما سالهای قبل معمولا 2 ماه رو خدمتون نبودیم ولی امسال بنا داریم انشالله خداوند توفیقی بده اول سفر خدمتگزارتون باشیم و برسیم و انجام وظیفه کنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از حضور دهنوی. به امید دیدارهای آینده به همراه حاجی دهنوی با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. ما رو دعا کنید، به یادمون باشید، شما خیلی دوست داریم. خدا نگهدار شما.
موفق باشید.
بهار و خزان به روز و شبان سرخوشان توییم، ز صبح ازل به شام ابد عاشقان توییم. گنجینه زندگی من این سینه پر محبت توست، از فقر ظاهر نیم دلگیر، این سینه گنجینه غم تو. شم به آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.